راهیان کوی دوست. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. درس 17 ویژگی های زندگی گوارا و پایدار.
یا احمد هل تدری ای عیش احنأ و ای حیات ابقا؟ قال اللهم لا. قال اما العیش الهنیء فهو الذی لا یفتر صاحبه عن ذکری ولا ینسی نعمتی ولا یجهل حقی یطلب رضای لیله و نهاره و اما الحیات الباقیت فهی التی یعمل صاحبها لنفسه حتی تهون علیه الدنیا و تصغر فی عینیه و تعظم الاخرت عنده و یؤثر هوای علی هواه و یبتغی مرضاتی و یعظم حق عظمتی و یذکر علمی به و یراقبنی باللیل و النهار عند کل سیئه و معصیه و ینقی قلبه عن کل ما اکره و یبغض الشیطان و وساوسه و لا یجعل لابلیس علی قلبه سلطانا و سبیلا. الف ویژگی های زندگی گوارا. در ادامه حدیث معراج خداوند از پیامبر سوال می کند ای احمد، آیا می دانی کدام زندگی گواراتر و کدام حیات پایدارتر است؟ پیامبر عرض می کند پروردگارا نمی دانم. جواب منفی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به لحاظ مقام بندگی است که بنده از خود چیزی نمی داند. و گویا پیامبر به دیگران می آموزد که حتی پیامبر و امام هرچه می دانند خدا بدانها تعلیم داده. لازم به ذکر است که سؤال خداوند دارای دو بخش است. یک، ایو عیشن احنع، کدامین زندگی گواراتر است؟ دو، ایو حیاتن ابقا، کدامین حیات پایدارتر است؟ فلسفه‌اش این است که انسان دنبال لذت و سعادتی است که از یک طرف گوارا و خوشایند و سوی دیگر پایدار و مستمر باشد. اگر زندگی برای آدم لذتی نداشته باشد، بیفایده است. و اگر چنانچه لذت داشته باشد اما لحظه‌ای باشد و از پایداری و ثبات برخوردار نباشد، درد فراق و از دست دادن آن بیش از لذتی است که انسان می‌برد. فطرت انسان زندگی و حیاتی را می جوید که هم دارای خوشی و لذت بوده سعادت آفرین باشد و هم ثابت و پایدار بماند. معمولاً نحوه زندگی کردن را عیش و زندگی را حیات می نامند. البته در زبان فارسی چندان فرقی بین آن دو قائل نمی شویم جز این که از عیش به زندگانی که جریانیست گذرا تعبیر می گردد و از دیگری به زندگی. بعد از آنکه پیامبر صلی الله علیه و آله در پاسخ خداوند بر حسب مقام بندگی اظهار جهل می کند، خداوند می فرماید اما العیش الهنیء فهو الذی لا یفتر صاحبه عن ذکری ولا ینسی نعمتی ولا یجهل حقی یطلب رضای لیله و نهاره. کسی زندگی گوارا دارد که از یاد من غافل نیست، نعمتهای مرا فراموش نمی کند و به حق من جاهل نیست و شب و روز رضای مرا می طلبد. گرچه ما از روی تعبد این سخن را می پذیریم که از نظر خدا کسی زندگی گوارا دارد که یاد خدا را فراموش نکند، همراه با سایر خصوصیات. اما برای توجیه این که زندگی گوارا چه ارتباطی با ذکر خدا و به فراموشی نسپردن نعمتها دارد، میتوان گفت که انسان بر اساس فطرت خواهان حقیقت ثابتی است که استقلال وجودی دارد تا بر او تکیه زند. چون با فطرت، وجدان و علم حضوری مییابد که وجودش مستقل نیست و نیازمند است. از خوراک و لباس گرفته تا نفس کشیدن و سایر لوازم حیات. پس این وجود نیازمند اگر بخواهد در زندگی سعادتمند گردد، باید به وجود بی نیازی وابسته شود. این نهر کوچک باید به دریا وصل گردد تا هموار آب در آن جریان یابد و خشک نشود. این را ما با درک فطری مییابیم. البته این درک مراحلی دارد. برخی آن را با ابهام درک می کنند. اما وقتی معرفت انسان بالا رفت، واضح‌تر و روشن‌تر درک می‌کند تا برسد به مقام اولیاء الله که حقایق را با شهود و علم حضوری بسیار آشکاری درک می‌کنند. سایر افراد در نهان خود به صورت ابهام این درک را دارند که وجودشان وجودی است وابسته و اگر بخواهد باقی باشد و تکامل یابد باید به یک وجود بی‌نیاز متصل گردد. اما اگر منبع حیات و کمال را شناختند و با او رابطه برقرار کردند، اطمینان و آرامش می‌یابند. انسان اگر موجودی را شناخت که در ارتباط با او همه نیازهایش را می‌تواند تأمین کند، حتی نیازهایی که عقلش به آنها نمی‌رسد، آرامش خاطر در او پدیدار می‌گردد و نسبت به آینده نگرانی و اضطرابی نخواهد داشت، چون می‌داند کمبودها به وسیله او رفع می‌گردد. در غیر این صورت همواره درون او آکنده از دلهره و اضطراب است. در دنیای امروز مکتب‌هایی وجود دارند، چون هیپیسم، نهیلیسم و برخی از شاخه‌های اگزیستانسیالیسم که برای زندگی هدفی قائل نیستند و آن را آمیخته با دلهره و اضطراب می‌شناسند و می‌گویند دلهره از نشانه‌های زنده بودن است. اضطراب و دلهره از نظر افرادی چون سارتر لازمه زندگی است. اگر انسان اضطراب نداشته باشد اصلاً زنده نیست. آنها چون از واقعیت و حق دورند و نمی توانند بدون اضطراب زندگی کنند، خیال می کنند اضطراب لازمه زندگی است. غافل از این که دلهره و اضطراب ناشی از نشناختن خدا و کسی است که فطرت خواهان ارتباط با اوست و این انحراف از فطرت است. اما کسانی که خدا را شناختند و با او ارتباط دارند، اضطرابی ندارند. به خصوص اگر بدانند خداوند خیر آنها را می‌خواهد و خدا بالاتر از آن است که بد کسی را بخواهد. بدیهی است هر چه شناخت خدا بیشتر باشد، دلهره و نگرانی کمتر است. مگر انسان خدا را فراموش کند که دوباره اضطراب رخ می‌نمایاند. پس زمانی زندگی انسان گوارا خواهد شد و دلهره و اضطراب از دل کاسته می شود و یا به کلی از بین می رود که یاد خدا در میان باشد و این واقعیتی است انکار ناپذیر. چنان که در قرآن کریم می خوانیم:
الا بذکر الله تطمئن القلوب.
آگاه باشید که تنها با یاد خدا دلها آرام می گیرد. پس این مطلب را باید درک کنیم که دلهره، اضطراب و فقدان آرامش و آسایش به این دلیل است که ارتباطمان با منبع هستی ضعیف گردیده است و هر قدر ارتباط با او قوی تر شود و توجه به خدا فزونی گیرد، آرامش انسان افزون می گردد. گاهی انسان انتظار دارد تنها با گفتن چند ذکر لفظی مثل لا اله الا الله روانش آرام گیرد و قلبش مطمئن گردد. غافل از این که تأثیر این گونه از کار زمانی است که در دل انسان اثر کند و دل و جان را متوجه خدا سازد. اگر یاد خدا قوی باشد و دل واقعاً به خدا توجه پیدا کند، اضطرابی نخواهد داشت. حضرت امام رضوان الله علیه می فرمود: به خدا قسم در عمرم از هیچ چیز نترسیدم. این ادعای بزرگی است. ایشان کسی نبود که اهل گزافه گویی باشد، آن هم درباره خودش و علاوه با ذکر قسم جلاله. چگونه انسان به این مرحله می رسد؟ ما روزانه معمولاً چندین بار اضطراب پیدا می کنیم، نگران می شویم. اما ایشان در سخت‌ترین اوضاع و احوال و در مواجه شدن با حوادث بسیار سهمگین، نظیر فاجعه هفتم تیر که در آن فاجعه بسیاری از یارانش را از دست داد و دلسوزان انقلاب را نگران آینده کشور ساخت و انعکاس عجیبی در سطح دنیا پیدا کرد، هیچ اضطرابی پیدا نکرد. ما اگر یکی از دوستانمان که به او احتیاج داریم از دست برود، خوابمان نمی برد و مضطرب می گردیم. ولی امام 70 نفر از بهترین یارانش را یک جا از دست می دهد و اصلاً مضطرب نمی گردد. برخی از شخصیت ها که به خدمت امام رفتند، در ابتدا سعی می کردند ذهن امام را برای شنیدن خبر آن فاجعه آماده سازند تا اتفاق ناگواری برای امام نیفتد. ولی وقتی خواستند لب به سخن باز کنند، امام با فراست دریافت و فرمود بروید جلسه مجلس شورای اسلامی را تشکیل بدهید. این چه روحیه ایست و مگر انسان چقدر میتواند تحمل داشته باشد؟ رمز و راز این روحیه چیزی نیست جز ارتباط قلبی با خدا. این خاصیت روح‌های بزرگ و دریاصفت است که موج‌ها و خطرات سهمگین آنها را در هم نمی‌شکند و همچنان آرام است. اما روح‌های کم‌ظرفیت ما با اندک خطر و حادثه‌ای در هم می‌شکند. یکی از نزدیکان امام که همه روز خدمت ایشان می‌رسید، نقل کرده بود که بعد از وقوع این فاجعه هیچ تغییری در برنامه‌های روزانه امام ایجاد نشد و درست در موعد مقرر امام به خواندن قرآن و سایر کارهای جاری خود می پرداخت. گویی هیچ اتفاقی نیفتاده است. بنابراین زندگی آرام و بی استراب و ایجاد آسایش روانی جز با یاد و ذکر خدا امکان پذیر نیست. ما خیلی ضرر می کنیم که توجهمان به خدا کم است. پس اولین شرط برای گوارا شدن زندگی خسته نشدن و غافل نگشتن از ذکر و یاد خداست. مطلب دیگری که لازم به ذکر است این که ما وقتی از زندگی لذت میبریم که متوجه کردیم خواسته های من تأمین میشود. ولی همکنون هزاران نعمت در اختیار ماست و به هیچ یک توجه نداریم. مثل نعمت حیات و زندگی، سلامتی جسم و تن، معرفت و ایمان به خدا، ایمان به قیامت، نعمت امامت و علاقه به اسلام و انقلاب. ما از همه این نعمت‌ها بهره‌مندیم ولی چون بدان توجهی نداریم از آن لذت نمی‌بریم. در صورت بروز بیماری و پس از بازیافتن سلامتی برای مدتی از نعمت سلامتی لذت می‌بریم و ارزش آن را درک کرده به آن توجه می‌کنیم و پس از آن دوباره آن نعمت را فراموش می‌کنیم. بنابراین دومین شرط برای لذت بردن از زندگی توجه به نعمت‌های خداوندی است. انسان به نعمتهای خدا توجه ندارد، اما اگر کمبودی داشته باشد، مرتب نق می زند و آه و ناله سر می دهد و آن کمبود را به رخ می کشد. اگر انسان به نعمتهایی که خدا به او داده توجه کند، لذتی می برد که در مقابل آن کمبودها به حساب نمی آید، گرچه در پیدایش کمبودها نیز حکمتی نهفته است. چه خوب است بنشینیم و بررسی کنیم که خداوند چه نعمتهایی به ما داده است و در این صورت پی میبریم که آن نعمتها بی شمار است.
و این تعدوا نعمت الله لا تحصوها،
اگر بخواهید نعمتهای بی حد خدا را شماره کنید هرگز نتوانید. پس برای گوارا شدن زندگی توجه به نعمتهای خدا لازم است، اما صرف توجه به آنها نیز کافی نیست. زیرا اگر انسان به نعمتها دل ببندد و فراموش کند که صاحب این نعمتها چه حقی بر او دارد، به آنها دلبستگی پیدا خواهد کرد و این خود مانع از تکامل او می گردد. لذا در کنار توجه به نعمتهای خدا باید توجه کند که صاحب این نعمت چه حقی بر او دارد و چگونه باید شکر این نعمتها را به جا آورد. در این صورت زندگی گوارا و شیرین خواهد داشت. به ویژگی های حیات پایدار. در بخش دیگری از حدیث خداوند ویژگی هایی را برای حیات باقی و پایدار ذکر می فرماید. در واقع باید گفت در این چند سطر یک دوره سیر و سلوک و عرفان عملی گنجانیده شده است و اگر ما در این جملات دقت کنیم و آنها را درس زندگی خود قرار دهیم به عالی ترین کمالات معنوی دست می‌یابیم. خداوند می‌فرماید و اما الحیات الباقیت و فهی التی یعمل صاحب و حال نفسه حتی تهون علیه الدنیا و تصغر فی عینیه و تعظم الاخرت عنده. اما حیات باقی کسی دارد که به گونه‌ای برای خود عمل می‌کند که دنیا برای او حقیر و در چشمش بی ارزش می‌شود و آخرت نزد او عظمت می‌یابد. اگر کسی بخواهد از مسیر حیوانیت به مسیر انسانیت قدم بگذارد و وارد مراحل تکامل انسانی شود، در اولین قدم باید به مقایسه دنیا و آخرت بپردازد. در شرع مقدس تکالیفی برای همه انسان‌ها تعیین شده، از قبیل نماز، روزه و اعمال مستحبی که موجب تکامل انسان می‌گردند و به نتایج و ثمرات آنها در آخرت دست می‌یابد. اما انسان در ابتدا میل به کاری دارد که در همین دنیا از آن لذت ببرد و نتیجه فوری آن را ببیند، و اگر کاری برای او فاقد نتیجه فوری و نیز لذت بخش نباشد، انجامش برای او دشوار است. اگر با تجربه دریابد که کاری برایش لذت فوری و آنی در بر دارد، به پیگیری و انجام مجدد آن علاقه‌مند می‌گردد، اما از انجام کارهایی که برایش لذت بخش نیست خسته می شود و کم کم آنها را رها می کند. به دلیل اهمیت این موضوع در قرآن مجید نیز به آن زیاد توجه شده است. برای مثال تعبیری که قرآن در مورد نماز دارد چنین است:
و اینها لکبیرت الا علی الخاشعین.
به درستی که نماز دشوار است مگر بر خاشعان و خداپرستان. نماز بار گرانی است بر دوش انسان و با اینکه زمان زیادی نمیبرد، خواندن آن برایش سنگین است و لذا در ابتدا بدون بهره بردن از روش‌های صحیح وادار کردن بچه‌ها به نماز خیلی دشوار است. دلیلش این است که وقتی او غذا می‌خورد، بازی می‌کند، تلویزیون تماشا می‌کند، لذتی نقدی و آنی به دست می‌آورد، اما از وضو گرفتن و نماز خواندن چنین لذتی برایش حاصل نمی‌شود. اگر زمانی انسان به این باور رسید که این افعال واقعاً برای او مفید و لذت بخش است، با شوق و علاقه آنها را انجام خواهد داد. البته روشن است که بین اعمال عبادی و نتایج و لذت‌های آنها چندان فاصله‌ای نیست. همه زندگی دنیا نسبت به آخرت، از یک چشم بر هم زدن نسبت به یک عمر 100 ساله کمتر است و در واقع زندگی حقیقی در عالم آخرت است که ابدی و بی‌پایان است. اگر انسان بتواند لذت‌های این دو زندگی را با یکدیگر مقایسه کند، پی می‌برد لذت‌های دنیا که آنقدر به آنها دلبسته است و برای رسیدن به آنها تلاش فراوان می‌کند، در مقابل لذت‌های آخرت چقدر بی‌ارزش و بی‌مقدار است. بدون شک لحظه‌ای لذت بردن در این دنیا همراه با رنج و مشقت فراوانی است. شما بنگرید انسان برای به دست آوردن لقمه نان چقدر باید زحمت بکشد. هر کس در حد وسع خود چقدر تلاش می کند تا زندگی مرفه و آسوده داشته باشد. وسایل گرمازا تهیه می کند تا در زمستان از سرما در امان باشد. برای در امان ماندن از گرمای تابستان به دنبال تهیه وسایل خنک کننده می رود و این همه رنج و تلاش و به کار بستن سرمایه ها برای رسیدن به لذت های مادی و نتایج دنیوی است. اختراعات و به کار بستن مغزها، جنگ و جدالها و همه تلاش های بشر برای این است که در این دنیا چند روزی خوش بگذراند. حال اگر بنا باشد لذت آنی و زودگذر دنیا اینقدر ارزش داشته باشد که تمامی مشکلات و دشواری‌ها برای رسیدن به آن تحمل گردند، در مقابل لذت‌های پایان ناپذیر آخرت که خستگی و ناراحتی نیز به همراه نخواهند داشت چقدر ارزش دارد؟ آیا نمی‌ارزد که انسان دو رکعت نمازش را درست بخواند؟ با مقایسه لذت‌های دنیا و آخرت، انسان سختی‌های عبادات و تکالیف را بر خود هموار می‌سازد و سعی می‌کند به وظایف خود عمل کند. گرچه این کار در ابتدا گران است، ولی با آن مقایسه و با پی بردن به اهمیت و ارزش نعمت‌های آخرت و دوام آنها، آخرت در نظر انسان بزرگ می‌گردد و دنیا کوچک به نظر می‌آید. در آن صورت است که انسان به راحتی تکالیف الهی را انجام می دهد. زیرا در مورد کارهای دنیایی نیز اگر انسان مطمئن باشد که کارهایش نتیجه خوبی خواهد داشت، مشکلات را تحمل خواهد کرد. پس اولین قدم این است که سعی کنیم موقعیت زندگی دنیا و آخرت را بشناسیم و تلاش کنیم سختی‌های عبادت و بندگی خدا آسان گردد. پی به ماهیت دنیا ببریم و اینکه در مقابل آن آخرت چه ارزشی دارد و نفع هر یک را بشناسیم و هر کدام را که نفعش بیشتر است انتخاب کرده برای رسیدن به آن تلاش کنیم. در نتیجه دنیا در نظر من پست و حقیر و آخرت بزرگ می آید. جمله اما الحیات الباقیت و فهیلتی یعمل صاحبها لنفسه ناظر به این است که انسان خیشتن را از همه کس و از همه چیز بیشتر دوست می دارد و محبوب ترین چیز نزد انسان نفس اوست و سایر دوستی ها با همین ملاک انجام می گیرد. اگر کسی را دوست می دارد برای این است که از همنشینی با او لذت می برد. پس در واقع انسان اصالتاً خودش را دوست می دارد و به طبع این دوستی به سایر افراد و اشیاء نیز تعلق می گیرد. ما با اینکه خودمان را دوست می داریم اما در این فکر نیستیم که مصلحت و خیر ما در چیست. شما اگر کسی را دوست داشته باشید آنچه به نفع و صلاح اوست برایش تأمین می کنید و ضرر را از سر راهش بر می دارید. حال برای نفس خود که از هر چیزی برای شما محبوب تر است چه می کنید؟ چرا به فکر نفع و ضرر خود نیستی؟ سعی کن نفع خود را بشناسی تا آن را کسب کنی و از آنچه به ضررت هست اجتناب کن. اگر انسان بر این اندیشه باشد که نفع و ضرر واقعی خود را تشخیص داده برای جلب منافع و مصالح خیش تلاش کند، به اینجا خواهد رسید که تهون و علیه دنیا در نظر او خار می شود، زیرا در می یابد که ارزش‌های آخرت بهتر و با دوام تر است.
والآخرت خیر و ابقا،
در نتیجه دنیا در نظر او کوچک می گردد. امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه می‌فرماید: کان علی فی ما مضا اخ فی الله و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه. در روزگار گذشته دوستی داشتم که بر اساس ارزش‌های الهی با او برادر بودم، احتمالاً ابوذر غفاری یا عثمان ابن مظعون، و کوچک بودن دنیا در نظرش او را در چشم من بزرگ می‌نمود. از دید امیرالمؤمنین علیه السلام کسی بزرگ است که دنیا در نظرش کوچک باشد، یعنی این واقعیت را درک کند که دنیا در مقابل آخرت ارزش ندارد و چیزی به شمار نمی آید. پس اگر درست فکر کنیم و در واقع دنبال نفع و مصلحت خود باشیم، نباید آخرت را از یاد ببریم، زیرا دنیا زود گذر و زوال پذیر است. البته نمیتوان به اندیشه در امر دنیا و آخرت و مقایسه بین آن دو بسنده کرد، بلکه باید تلاش کرد و زحمت کشید تا به جایی برسیم که دیگر انجام تکالیف الهی برای ما سنگین و دشوار نباشد و سرانجام منافع لذت‌های اخروی را بر دنیا ترجیح دهیم. و اگر چنانچه امر دایر شود بین دو کاری که هر دو مطلوبند ولی یکی از آنها پیش خدا محبوب تر است، همان را ترجیح دهیم، نه کاری که خود میپسندیم. و یؤثر هوای علی هواه و یبتغی مرضاتی و یعظم حق عظمتی و یذکر علمی به و یراقبنی باللیل و النهار عند کل سیئه و معصیه. خواست مرا بر خواست و هوای خود ترجیح می دهد و رضای مرا می گزیند و حق عظمت مرا بزرگ می شمارد و فراموش نمی کند که من ناظر بر اعمال او هستم و در شب و روز مواظب است که گناهی از او صادر نگردد. مسیری که انسان با زحمت، تلاش، تمرین، مداومت بر برنامه‌های عملی صحیح طی می‌کند تا به مرحله نهایی تکامل معنوی برسد، از ارزیابی زندگی دنیا و مقایسه بین دنیا و آخرت شروع می‌شود و در نتیجه شخص تصمیم می‌گیرد که سعادت ابدی را برگزیند. از این روی باید همواره مواظب باشد که چه کاری برای زندگی آخرت مفید است و چه کاری مفید نیست و در هر کاری حساب کند که خداوند این عمل را دوست دارد یا آن را دوست ندارد. این همان مراقبه است که مربیان اخلاقی سفارش می کنند و برای موفقیت در این مرحله باید درباره خدا و عظمت او بیندیشد. اگر انسان توجه داشته باشد که خدا به هر کاری که انجام می دهد علم دارد و در شبان روز وقتی معصیتی پیش می آید متوجه باشد که خدا حاضر و ناظر بر عمل اوست، هرگز معصیت نمی کند. وقتی انسان در برابر چشمان یک کودک از برخی گناهان دوری می جوید، چگونه با توجه به اینکه خدا حاضر و ناظر اعمال اوست گناه می کند؟ تازه این مربوط به عمل خارجی و مراقبت‌های عملی است، مثل مراقبت دست، پا و چشم. مهمتر از این نوع مراقبت‌ها، مراقبت قلبی است که آدمی بر نحوه فکر و اندیشه درونی خیش نظارت داشته باشد. و ینقی قلبه عن کل ما اکره، قلب خیش را از آنچه من دوست ندارم پاک می کند. افزون بر این که بر اعمال خارجی و بیرونی خیش مواظبت می کند و تکالیف شرعی را به جا می آورد و معاصی الهی را ترک می کند، مراقبت دقیقی نیز بر احوال درونی خیش دارد و مواظب است در دل نیز اندیشه و فکری بر خلاف خواست خدا نداشته باشد. نقل می کنند مرحوم سید مرتضی به برادرش سید رضی فرمود: خوب است کسی عهده‌دار امامت نماز شود که معصیت نکرده باشد. سید رضی در جواب گفت: خوب است کسی امام باشد که حتی خیال معصیت نیز نکرده باشد. در ادامه ی حدیث خداوند می فرماید: و یبغض الشیطان و وساوسه و لا یجعل الابلیس علی قلبه سلطانا و سبیلا. شیطان و وسوسه‌هایش را دشمن می‌دارد و برای ابلیس هیچ سلطه‌ای بر قلب و راه نفوذی بر اندیشه خود نمی‌گذارد. هر زمانی که احساس کند وساوس شیطانی به دلش هجوم آورده، با آنها مقابله می‌کند و هرگز اجازه نمی‌دهد ظرف مصفای دل به تخیلات شیطانی آلوده گردد. مؤمن تخیل شیطانی را همانند دشمنی می داند که قصد جانش را کرده است و لذا پیوسته با او به مبارزه برمی خیزد و اجازه نمی دهد شیطان حتی در دلش نفوذ یابد، چه رسد به اندامها و رفتار خارجی او.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.